ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تورم کمی به دنبال خواهد داشت. معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران آمار افراد انصراف دهنده از یارانه را ناخوشایند دانست. و رئیس جمهوری کره جنوبی از عملکرد ناخدا و بعضی از کارکنان کشتی غرق شده این کشور به شدت انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه پیش بینی کرد افزایش قیمت حامل های انرژی که به گفته او این هفته انجام می شود تورم بسیار محدودی را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی که بعد از نشستی در وزارت جهاد کشاورزی با خبرنگاران صحبت می کرد گفت افزایش قیمت حامل های انرژی به آن میزان نیست که بخواهد موجب نگرانی مردم شود و دولت در کنار آن اقداماتی را برای مهار آثار تورمی انجام خواهد داد. حسن روحانی همچنین گفت که دولت قدم به قدم درباره نحوه استفاده از درآمد به دست آمده از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی به مردم گزارش خواهد داد. از سوی دیگر، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران تعداد افراد انصراف دهنده از دریافت یارانه را ناخوشایند عنوان کرد و گفت آمار به دست آمده از تعداد افراد ثبت نام کننده برای دریافت یارانه تاکنون نشانگر اطلاعات خوشایندی از میزان انصرافی ها نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعت‌مداری روز دوشنبه با ارائه گزارشی از روند ثبت نام خانواده های متقاضی دریافت یارانه طی روزهای اخیر گفت بخش اندکی بودند که درآمد خود را بالای 2,500,000 تومان اعلام کردند، در حالی که ما طبق نظرسنجی ها انتظار داشتیم 10% از دریافت یارانه انصراف دهند. شهروندان ایرانی همچنان منتظرند تا قیمت های جدید بنزین، گازوئیل و گاز مایع و همچنین شیوه سهمیه بندی سوخت خودروها از سوی مقام های دولتی اعلام شود. کیانه معنوی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در این باره.
آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده است، قرار است همزمان با اجرایی شدن گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت های جدید، مقدار و نحوه توزیع بنزین و گازوئیل نیز اعلام شود. تا کنون بدون احتساب تفاوت نرخ بنزین سوپر و معمولی، بنزین با دو نرخ 400 تومانی سهمیه یارانه‌ای و 700 تومانی آزاد نیمه یارانه‌ای عرضه می شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تا کنون سناریوهای مختلفی در مورد نحوه قیمت‌گذاری‌های جدید برای گازوئیل و بنزین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است، از بنزین تک نرخی تا بنزین دو نرخی و یا حتی سه نرخی. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از 9 گزینه مطرح شده در دولت برای قیمت‌گذاری‌های جدید سخن به میان رانده است. به گزارش این خبرگزاری، 3 شیوه ارزی کلان بنزین به صورت تک نرخی، دو نرخی و سه نرخی هنوز گزینه‌های محتمل روی میز دولت است، به طوری که در مجموع 9 سناریوی مجزا برای این کار پس از بررسی‌های چند ماهه در دولت نهایی شده که قرار است از بین این سناریوها یکی این هفته برای اجرا ابلاغ شود. با این همه، خبرگزاری تسنیم محتمل ترین گزینه عرضه بنزین سهمیه بندی را با نرخ هر لیتر 800 تومان و همزمان نرخ آزاد 1200 تومان گمانه زنی کرده است. اما به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گفته‌های مسئولان دولتی، برخی از وزرا و مسئولان مانند وزیر نفت موافق بنزین تک نرخی هستند، اما برخی از بنزین دو نرخی حمایت می‌کنند. خبرگزاری فارس بر اساس پیگیری‌هایش در این خصوص اینگونه می‌گوید که تا اوایل فروردین ماه جاری احتمال اجرا شدن سناریوی دو نرخی شدن بنزین در گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر از مابقیه سناریوها بوده، به طوری که احتمالاً بنزین نیمه یارانه‌ای با نرخ 700 تومان و بنزین آزاد نیز بیش از 1000 و نزدیک به 1200 تومان عرضه می‌شود. اما قیمت‌های جدید هرچه که باشد، بنابر گزارش‌ها، بر اساس گفته مسئولان وزارت نفت، سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های سوخت مردم نمی‌سوزد و بر اساس مهلتی که دولت به مصرف کنندگان می‌دهد، مردم می‌توانند از این بنزین ذخیره شده استفاده کنند.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 18:05 در تهران. همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، از تعهد پلیس برای استاندارد کردن تمام بازداشتگاه‌های ایران طی 2 سال آینده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی مقدم نمره فعلی بازداشتگاه‌های پلیس را از 75 از 100 ارزیابی کرده است. پیشتر بعضی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی از جمله کهریزک به خاطر آنچه غیر استاندارد بودن عنوان شده بسته شدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، می‌گوید تعهد داده ایم که تمام بازداشتگاه‌های پلیس طی 2 سال استاندارد شوند. او نمره فعلی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی را از 100 75 ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم که روز یکشنبه در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور سخن می گفت، افزود 3 سال قبل نمره بازداشتگاه‌های کشور از 100 32 بوده است. حوادث رخ داده چند سال اخیر در بازداشتگاه‌های ایران و از جمله بازداشتگاه کهریزک که در جریان اعتراضات سال 88 3 تن از بازداشت شدگان در آن جان خود را از دست دادند، و یا دیگر بازداشتگاه نیروی انتظامی موسوم به فتا که در آن یک وبلاگ نویس به نام ستار بهشتی جان باخت، جدای از مسئله رفتار ماموران نیروی انتظامی با بازداشت شدگان، بحث غیر استاندارد بودن فضا و مکان این اماکن خبرساز بوده است. آبان ماه گذشته اسماعیل احمدی مقدم نیز به خبرگزاری ایسنا درباره بازداشتگاه کهریزک گفت تأسیسات این بازداشتگاه استاندارد نیست و در حالی که هر بند آن برای 50 نفر بوده 170 نفر را در آن جای دادند. سال گذشته نیز و در جریان 7 جلسه دادگاه کهریزک، سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران نیز غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. طبق قانون بازداشتگاه‌هایی که متهمان قرار است به مدت طولانی در آن نگهداری شوند منوط به نظارت سازمان زندانهای کشور است. فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی از امیدواری‌ها برای به استاندارد رسیدن بازداشتگاه‌های کشور طی 2 سال آینده خبر داده که طبق گزارش‌های منابع حقوق بشری و گفته‌های برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، در ایران بازداشتگاه‌های مخفی دیگری زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات وجود دارند که هیچ گونه نظارتی از سوی نیروی انتظامی و یا سازمان زندان‌های کشور بر آنها وجود ندارد. با این حال اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، ابراز امیدواری کرده با تهیه بودجه لازم نمره بازداشتگاه‌های پلیس تا پایان سال جاری از 100 به 85 برسد.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
خبرگزاری‌های ایران به نقل از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش می‌دهند که نیمی از کارکنان سازمان‌های دولتی در ایران به مواد مخدر اعتیاد دارند. این در حالی است که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین درباره گرایش نوجوانان دانش آموز به مصرف مواد مخدر و قرص‌های روانگردان هشدار دادند. آپتین صدر گزارش می‌دهد.
53% معتادان ایران در سازمان‌های دولتی کار می‌کنند. این را بابک دین‌پرست، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران می‌گوید. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که آقای دین‌پرست روز شنبه در یک کارگاه آموزشی گفته که هر روز در تهران دست کم 2 تن در پیوند مستقیم با مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مطالعات نشان می‌دهد که 53% از معتادان به مواد مخدر شاغل در سازمان‌های دولتی هستند، 63% آنها متأهل، 75% دارای تحصیلات دیپلم و 21% نیز دارای مدرک کارشناسی هستند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال 92 بیش از 2800 معتاد در ایران جان خود را از دست دادند که نسبت به سال 91 این آمار کاهش یافته است. لذت آنی، مشکلات روحی و ناامیدی در کنار فقر عمده ترین عوامل بروز اعتیاد در ایران عنوان شده است. در همین حال علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته که بیش از 1% دانش آموزان قرص‌های روانگردان مصرف می‌کنند. به گفته او همچنین 4% دانش آموزان 17 ساله دست کم یک بار ماده مخدر شیشه را مصرف کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید که بر اساس آخرین یافته‌ها میزان خطرپذیری دانش آموزان نیز از 0.5% به 1% افزایش یافته است. آقای جزینی میگوید که مصرف قرص‌های روانگردان جدید در بین دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر شیوع بیشتری دارد. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سود خالص قاچاقچیان مواد مخدر در ایران 3 میلیارد دلار در سال است. مراجع رسمی تعداد معتادان به مواد مخدر را حدود 2 میلیون تن اعلام می‌کنند، در حالی که منابع غیر رسمی از وجود بیش از 3 میلیون معتاد به مواد مخدر در ایران خبر می‌دهند.
گزارشی بود از آبتین صدر. اما ادامه خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری کره جنوبی با انتقاد شدید از رفتار ناخدا و بعضی از کارکنان کشتی غرق شده این کشور، عملکرد آنها را نوعی قتل دانست. او روز دوشنبه عملکرد کارکنان و ناخدای کشتی که هفته گذشته در آب‌های کره جنوبی غرق شد را غیر قابل قبول توصیف کرد و از محاکمه مقصران این حادثه در دادگاه خبر داد. روز چهارشنبه هفته گذشته هم یک کشتی مسافربری در سواحل کره جنوبی غرق شد که تاکنون اجساد 85 نفر از مسافران آن که بیشتر دانش آموز بودند به ساحل منتقل شده است. رئیس جمهوری روسیه با امضای قانونی شرایط تابعیت روسیه برای افراد روس زبان را آسان کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، به موجب قانونی که روز دوشنبه به امضای ولادیمیر پوتین رسید، از این پس هر فرد روس زبانی که خودش یا یکی از افراد خانوادهش به شکل مستمر در زمان حال یا گذشته در قلمرو فدراسیون روسیه زندگی می‌کرده، می‌تواند درخواست شهروندی کشور روسیه را بدهد. در این قانون قلمرو فدراسیون روسیه شامل امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق تعریف شده است. کسانی که به تابعیت روسیه پذیرفته شوند باید در آن کشور سکونت کنند. در این قانون همچنین تمدید اجازه اقامت کارگرانی که در کشور روسیه کار می کنند منوط به دانستن زبان روسی، تاریخ و اطلاعات پایه‌ای مربوط به روسیه شده است. پارلمان سوریه سوم ژوئن یعنی 13 خرداد را به عنوان زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور تعیین کرد. محمد اللهم، رئیس پارلمان سوریه، در پایان نشست روز دوشنبه این پارلمان گفت که روند ثبت نام از نامزدها از روز سه‌شنبه به مدت یک هفته آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، تمام شهروندان سوریه ساکن سوریه حق شرکت در این انتخابات را دارند و سوریه‌های مقیم خارج از این کشور هم یک هفته زودتر در روز 29 ماه مه در سفارتخانه های سوریه می توانند در انتخابات شرکت کنند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با متهم کردن مقام‌های دولت اوکراین در نقض بندهای توافقنامه ژنو گفت کیف نتوانسته و یا نخواسته نیروهای افراطی را در شرق اوکراین کنترل کند. آقای لاوروف روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری تیراندازی مرگبار روز یکشنبه در شهر اسلاویانسک را محکوم کرد و عاملان آن را کسانی دانست که به گفته او در کیف قدرت را قبضه کردند. وزیر خارجه روسیه پایان نیافتن تجمع‌های اعتراضی در کیف را نشان دهنده نقض توافقنامه ژنو خوانده است. و خبری از ایران، غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی، بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار آنها با برخی از زندانیان بند 350 این زندان را رد کرد و گفت ضرورتی به انجام این کار نمی‌بینیم. آقای اسماعیلی روز دوشنبه با رد ارائه درخواستی از سوی نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین به خبرگزاری ایلنا گفت درباره اتفاقهای بند 350 به نمایندگان توضیحاتی ارائه داده. او همچنین بار دیگر با رد وقوع هر گونه درگیری در بند 350 از شناسایی فردی که به گفته او از داخل بند با شبکه بی بی سی فارسی تماس گرفته بود خبر داد. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر بخش بعدی رادیو فردا رو هم گوش کنید. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا با ما همراه باشید.